اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الان الى لقاء يوم الدين. در رابطه با این که اگر ما بگیم در مورد بحث رجوع مالک در هبه جایز نباشد و رجوع به عنوان حق یا حکم برای خصوص واهب باشد و بعد از رجوع مال از متهب به مبیح برگردد نه به واهب، چون مسلک اباحه تصرف را بر اساس مبنای اباحه تصرف داریم فرع را ذکر میکنیم. کلام در این بود که آقای واهب که مالک عین موجوده است، عینی که در دست مبیح است و ملک آقای واهب هست، آیا ایشان میتواند رجوع کند یا نمیتواند رجوع کند؟ دو احتمال در اینجا وجود داشت. یک احتمال این است که بتواند رجوع کند، نه آید، چون تمکن از این که هبه را فسخ کند و مال را از متهب بگیرد و برگرداند به مبیح دارد، همین تمکن موجب می شود که برای او جواز رجوع باشد و در نتیجه رجوع می کند و مبیح هم رجوع می کند اون عین موهوبه را که وقت به او برگردانده شد در اختیار قرار می دهد، در اختیار خودش قرار می دهد به عنوان مال خودش. پس هر یک از طرفین معاتات اون چرا که به دیگری دادن می گیرن. این معنا مورد تقویت مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه قرار گرفت و عمده فرمایش ایشان هم بر این بود که چون امکان رجوع برای واهب وجود دارد و می شود مال مالی که در اختیار او به عنوان اباحه در اختیار او قرار گرفت برگردانده بشود به مالک اول که مبیح است، مالک دوم متهب، به فسخ هبه و فسخ هم در قدرت و از اختیارات آقای واهب باشد، فرضاً بر این بود، لذا هست که در اینجا چون این معنا امکان دارد پس امکان تراد هست. وقتی تراد ممکن شد جواز رجوع هم برای طرفین ثابت خواهد. در مقابل قول دیگری هست که عرض کردم بعید نیست که این قول رو ما تقویت کنیم و اون این بود که حق رجوع نباشد برای صاحب عین موجوده، که عین موجوده صاحبش عبارت از آقای واهب. چرا؟ برای خاطر این که به مجرد این که او تصرف کرد و هبه کرد مال را به غیر، ولو این که امکان برگرداندن هست که اونم جواب میدیم، به مجرد این تصرف مال از ملک مبیح خارج شد، چون فرض اینه که ملک مبیح بود، با تصرف مباهله از ملک او خارج شد و ملک آقای متهب شد. این تصرفی که موجب خروج مال از ملک مبیح شد، این در حقیقت مال مبیح را در حکم تلف قرار میدهد. نفس این تصرف اگر این شد، اون چی که در ید مبیح قرار دارد از ناحیه واهب به عنوان بدل، چون فرض است که اباحه باهی معاوضیه بود، با عنوان بدل در اختیار او قرار میگیرد و ملک او میشود. بعد ما کاند مباح له، قبلاً مباح بود حالا میشود ملک. اگر بگید آقا که همون جور که فرمودن مرحوم عاشق که چون میتواند هبه را فسخ کند پس تراد ممکن هست و چون تراد ممکن هست لذا رجوع بکند، اینجا از چند جهت مورد بحث. اولاً درست است که امکان دارد برای او رجوع، اما میتوانیم بگیم او ملزم است به رجوع؟ اینو نمیتونیم بگیم، برای خاطر این که الزام به رجوع غیر از امکان رجوع هست. حالا هبه هبه غیر معوضه بود، میتواند این کارو بکنه، ولی چه دلیل داریم برای اینکه حتما ملزم باشد؟ ثانیاً رجوعی که محل بحث ما هست رجوع بر اساس معاتات است، رجوع بر اساس معاتات است. و حال اون که وقتی رجوع میکند آقای واهب و مال را از متهب میگیرد به مقتضای دلیل هبه است، و ملکیت مبیح نسبت به این مالی که از متهب منتقل به مبیح می شود غیر از ملکیت سابقه است. سابقا مالی که ملک آقای مبیح بود بر اساس این بود که مالک او بود، ولی الان که برمیگردد از متهب و برگردانده می شود به مبیح، آیا همون ملکیت سابقه است؟ خیر، چون اون ملکیت سابقه به هبه واهب از بین رفت، منقطع شد. این ملکیتی که الان بعد از فسخ هبه واهب برای مبیح حاصل می شود ملکیتون جدیده، غیر از اون ملکیت سابقه است.
تو بحث جایی که حق خیار هست، وقتی این آقای بایه از خیار خودش، یار مشتری، از خیار خودش استفاده میکنه و اون چیزی که در دست طرف مقابل است برمیگرده به ملکه این، آیا ملکیت جدیده؟
بله، ملکیت جدیده. چرا؟ نه، عرض میکنم اگر بگیم فسخ حل عقد است، من اصله ملکیت سابقه میشه، ولی اگر مبنای صحیح که فسخ حل عقد است من حین الفسخ،
نه
گفته باشن آقا فسخ اگر حل عقد است من حین الفسخ، فسخ حل العقد است من حین الفسخ، این اصله. در جای خودش باید در بحث خیار بحث بشه. مبنای صحیح اینه که حل العقد است من حین الفسخ، نه من اصله. اگر من حین باشد ملکیتون جدیده. حالا این نظر
ملکیت جدیده باشه
تعبیر نمی کنن، میگن آقا مال برگشت. ببین برگرداندن مال، نه ببین آقا رجوع مال فرع خروجه، ولی اگه خارج نشده باشه رجوع معنا ندارد. برگرداندن مال تعبیر میکنه یرجع مال به مالک قبلی، یرجع مال عوضین به طرفین، رجوع اصلا عنوان رجوع به دلیل خاصی که فسخ حق او هست.
بله
و خود فسخ عقد حل میشه دیگه، پس ملک هم بلا مالکی نمیشه باشه. لذا اگر فسخ حل کرد عقد را، اون اضافی، چون در فسخ مال که تغییر نمیکنه، عوضین تغییر پیدا نمی کنن که، فقط اضافه تغییر پیدا می کنه. اضافه ای که به واسطه عقد ایجاد شد اضافه می شد کن لم یکن. از چه موقعی؟ از موقعی که فسخ آمد. کن لم یکن من حین الفسخ، من حین الفسخ. این حرف را اگه دقت کنیم، بله اگر بگم من اصله، اون آقایانی که می فهمن من اصله میگن نه آقا دیگه این همون ملکیت سابقه است. کن لم یکن عقدی در بین، ولی نه کان لم یکن عقدی در بین نیست، عقد واقع شد و ما وقعه لا ینقلب اما علیه. این مبنا صحیحه. چرا؟ برای خاطر اینکه عقدی که ایجاد شد که نمیتونه بگیم این عقد کان لم یکن، عقد ایجاد شد، امر اعتباری تحقق پیدا کرد، او رو نمیتونه از بین ببری. اثر او رو به لحاظ ادامه به واسطه فقط از هینی که این فسخ آمد از بین میره. پس من حین الفسخ عقد از بین میره. اگر من حین الفسخ از بین رفت، یعنی پس بنابراین این ملکیت، لذا تعبیر میکنیم یرجع مال، رجوع برگرداندن.
شما مثلا حق خیار و فسخ و امثال ذلك رو مملک میدونید؟
مملک
نه، مملک
نه، تعبیر ببینید اینجا برای خاطر
وقتی که ما داریم
عیبی هم نداره ما بگیم مملک باشه. مثل این که موت مگر چی نیست؟ شارع دلیل خاص آمده از فسخ را برای این شخص به عنوان حق قرار داده یا به عنوان حکم شرعی. اگر حق فسخ یا حکم فسخ در اینجا وجود دارد، مملک هم باشد، عیبی هم ندارد. از این دلیل داریم، بله ملتزم به این شدیم، اثرش هم قبول می‌کنیم. عمده اینه که اگر ما گفتیم من حین الفسخ، چاره جز این نداریم، بگیم ملکیت جدید است. اینو باید بگیم. پس بنابراین لذا در فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه مطلب بود، مرحوم حاشیخ هم اینا فرمودن، رجوع به عنوان معاطات امرون و رجوع به عنوان هبه امرون آخر. این رجوع مال به آقای مبیح به عنوان فسخ هبه هست، نه رجوع به عنوان معاطات. پس بنابراین و رجوع معاطاتی هم طرفه ای نیست، به عنوان تراد باید باشد، و چون در اینجا رجوع به عنوان تراد محقق نیست من جانب این که از جانب مبیح باشد، لحاظا در اینجا ما نمیتوانیم ملتزم بشیم به جواز رجوعی که در باب معاطات هست. پس باید بگیم آقا با توجه به این نکات اقوا عدم رجوع هست، و نتیجتا همون جوری که بسیاری از بزرگانم همین مطلب را تقویت کردن، از جمله مرحوم میرزای نائینی خلافا للمحقق الاصفهانی قائل به عدم جواز رجوع هست. در اینجا اشکالی در اینجا شده است که بعضی ها حالا در ادامه فرمایش مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه است و اون اشکال اینه که گفتن آقا نقل جائز مجانی با نقل معاوضی فرق دارد و تفاوتش این است که نقل جائز مجانی مانند هبه اگر در حکم تلف قرار داده بشود، همون جوری که این نقل مجانی بنابر قول به ملکیت در باب معاتات موجب لزوم معاتات است و از ملزمات خواهد بود، بنابر قول به اباحه هم باید باشد. و اگر گفتیم که نقل مجانی در حکم تلف نیست، پس کما این که بنابر قول به اباحه موجب لزوم نمی شود، بنابر قول به ملکیت هم باید موجب لزوم نشود. و حال اینکه شما بنابر مسلک اباحه قائل به اباحه تصرف شدین، اگر در حکم تلف قرار ندادید، قائلین بنابر مسلک اباحه به این که در حکم تلف نیست، در حکم تلف نیست و لذا رجوع جائز هست. این اشکال رو می‌فرمایند ما جواب می‌تونیم بدیم و حاصل جواب این است که بنابر مبنای ملک بحث از این که آیا ملزم هست یا نه درست نیست. چرا؟ بنابر مبنای ملک هبه از کی واقع شده است؟ هبه از مالک اول قائل واقع شده است. حق الرجوع قهرن در اینجا معنا ندارد، چون تراد ممکن نیست. تحصیلش هم عرض کردیم بر واقع واجب نیست، چون تحصیل تراد به منزله تحصیل شرط واجب است و شرط الواجب تحصیلش لازم نیست تا اینکه بگیم واجب به فعلیت برسد. بنابر مسلک اباحه هم موهوب منتقل می شود از ملک مالک نه از ملک ناقل، لذا هبه از مالک واقع می شود نه از ناقل که عبارت از مباهله. جواز و رجوع هم بنابر این باید حق مالک باشد نه حق واهب، همونجوری که در عبارت شیخ رضوان الله علیه در صریح عبارت ایشان آمد. خب اگر مالک حق رجوع دارد، معنا ندارد که ما نقل را در حکم تلف بدانیم، چون اون موقع در حکم تلف است که دست مالک از مالش بسته باشد و اینجا فرض این است که مالک که همون مبیح هست حق رجوع دارد. با امکان رجوع دیگه در حکم تلف بودن مالی که از مواله منتقل شد به متهم معقول نیست و فارق بین نقل معاوضی و نقل غیر معاوضی را همین قرار دادن که در نقل معاوضی دست شخص بسته می شود، لذا منقول در حکم تلف قرار می گیرد، پس تراد امکان ندارد و رجوع ممکن نیست. اما در نقل غیر معاوضی می فرمایند چون رجوع ممکن هست، نقل در موجب اینکه منقول در حکم تلف قرار بگیرد نخواهد بود، فلذا برای مالک جواز و رجوع هست چون تراد ممکن هست. این بیانی است که ایشان فرمودند، ولیکن این فرمایشات با قطع نظر از اون چرا که عرض کردم از آقا به مجرد تصرف به عنوان نقل در حکم تلف خواهد بود، چون فرض اینه که آیا ملک متهم می شود با این هبه یا نه، ولو مجانی است ملک او میشه، پس از ملک مالک اصلی خارج شد و فرض این است بنابر مسلک اباحه مالک اصلی همون مبیح است، دیگه مالک دومی ما نداریم. عبارت دیگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه هذا تمام الکلام راجع به تصرف در عهد العوضین به عنوان نقل و حاصل این شد علی جمیع تقادیر، چه بنابر مسلک ملکیت، چه بنابر مسلک اباحه تصرف، چه نقل لازم باشد، چه نقل جائز باشد، چه نقل جائز معاوضی باشد، چه غیر معاوضی، در همه اینها عرض کردیم چون نقل موجب خروج از ملک هست و نتیجتاً ولو مسلک غیر تملیک را هم قائل بشیم در حکم تلف منقول قرار میگیرد، فلذا تراد امکان تراد به معاتاتی امکان ندارد و تراد معاتاتی اگر این معاتاتی رو بیاریم خیلی مطلب روشن‌تر میکند، اگر تراد به عنوان معاتات امکان ندارد، پس بنابراین نقل از ملزمات است در باب معاتات و الله العالمین. مطلب تمامه. تا اینجا اون چه که مربوط به این قسم بود تمام شد. حالا مطلب دیگر و فرع دیگری است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد شدن که این را هم در تتمه بحث نقل ذکر میکنند، لمناسبت این که بین این فرع و بحث نقل وجود دارد و اون این است که اگر ناقل احد الطرفین در باب معاتات نباشد، بلکه ناقل فرد آخری و ثالثی باشد که هیچ ربطی به معاتات ندارد. حالا اینجا هم از نظر فروع متعدد از فرد، تارتن این است که اون فرد ثالث وکیل هست یا ولی است بر احد الطرفین، یا وکیل است از احد الطرفین و وکالتن نقل میدهد، حکم اینا حکم همون نقل در صور سابقه هست. و اخرى این است که نه وکیل است و نه ولی، بلکه فضول است و فضولتن نقل میدهد اون چرا که به احد و طرفین در باب معاتات رسیده است به دیگری. یک بیع فضولی بر این مالی که عقد شده است معاتاتن ایجاد میکند. و بعد از این بیع فضولی باز تارتن این است که آی فضول وقتی اعلام میکند به مالک که ما هم که بیعی را انجام دادید، او میگه نه این کار خوبی نبود و رد میکند. اینجا که هیچ بحثی درش نیست. انما الکلام در این است که اگر اون کسی که مال او را فضولتن به دیگری فروخته اند یا به دیگری به هر حال نقل دادن به طریق به نحوی از انها نقل، نقل داد فضول به غیر، آیا و اون آقای آخذ بالمعاتات هم امضا کرد و اجازه کرد، دقت کردین، اجازه کرد نقل فضول را، آیا اجازه به معنای این است که اجازه نقل، بله، آیا به معنای تصرف اوست که از ملزمات باشد یا اجازه از ملزمات نیست؟ تمام بحث در اینه. خب اینجا یک مرتبه بعد این بحث میکنیم که چرا اصلا این مورد اشکال باشد. اگه من بگیم که اشکال در این است که اجازه مالک اول یا بیع مالک اول و سایر تصرفات مالک اول از این باب باشد که اینها تصرفاتی هستند موقوف بر ملک، و حال اینکه در اینجا متصرف مالک نبوده است، اگر این باشد میگیم آقا این جهت مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ما این است که آیا اجازه ما، چون در محل بحث بیع هر یک از دو طرف را نافذ میدانیم، تمام تصرفات را حسب دلیل اجماع در باب معاتات میگوییم چه متوقفه علل ملک چه غیر متوقفه علل ملک جایز است، در این ما گیری نداریم و در این هم بحثی نداریم. اشکال در اینه که آیا اجازه در این که اصل اجازه جایز است یا نه که بحث نداریم، چون اجازه بالاتر از بیع که نیست. وقتی بیع طرفین جایز است، اجازه به طریق اولا جایز است. انما الکلام در این است که اجازه شخص به معنای رجوع است در معاتات یا به معنای رجوع نیست. اینه اجازه که کرد به معنای این است که رجوع کرده است از معاتاتی که انجام داده، مثل این که بی اگر انجام میداد احد الطرفین به ثالثی، این بی رجوع بود، چون فسخ در باب معاملاتی که جایز هست یا فسخ قولی است یا فسخ فعلی. مثلا اگر من له الخیار در زمان خیار اون چرا که بیع به دیگری انجام شده بود آمد فروخت، حرفم نزد، نگفت فسخت و فلان، خود اقدام به بیع فسخ فعلی محسوب می شود. دقت کردین؟ آیا اجازه ای که کرده است این اجازه به عنوان فسخ به عنوان رجوع است از اون معاتات یا به عنوان رجوع و به معنای رجوع نیست؟ در این که اصل اجازه جایز است، اجازه مثل بیع و سایر تصرفات از هیچ اشکالی نداریم. ما در این که جایز است، ما نمیخوایم در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بحث رو که مطرح کردن نمیخوان بفرمایید که آیا اجازه جایز است یا نه. بحث در اینه که اجازه رجوع است، اگر اجازه رجوع باشد خب واضح است معاتات باطل میشود، اگر اجازه رجوع نباشد نفس بیع فضول اگر اجازه شد این به معنای این است که از ملزمات معاتات میشود. حالا بحث در اینه آیا اجازه رجوع یا نه. اشکال در این که اجازه، حالا اجازه کی اجازه کند، مالک اول یا مالک دوم. این حرفا رو اولا تشریحش باید تفصیلا بحث کنیم. یه وقت هست اینی که ما در باب معتاد قائل به ملکیتیم، مالک اول و دوم دیگه ندارد. اینجا مالک همون کسی است که اجازه میکند و اون فردی که آخذ بالمعاتات است بنابر مسلک ملکیت، اجازه هم شأن اوست. ولی اگر مسلک اباحه تصرف را قائل شدیم، مالک اصلی مبیح است. آقای مباح له مالک نیست، اما جمیع تصرفات حتی المتوقفه علی الملک هم جایز است. به مناسبت این معنا میگیم اجازه هم از او اگه صادر بشه اشکال. چرا؟ چون وقتی بیعش جایز بود ولو اباحه تصرف دارد، مباح له میتواند بیع کند یا نمیتواند؟ خب اگه میتواند بیع کند پس اجازه هم میتواند بکند، چون ما مطلق تصرفات را برای مباح له جایز میدانیم. از جمله تصرفات هم این است که اگر فضولی اقدام به بیع کرد، او اجازه بتواند بکند. اجازه بالاتر از بیع صادره از خودش که نخواهد بود. حالا مالک اول اجازه کند یا مالک دوم، این باید تحلیل بشود. مالک اول اجازه کند چه حکمی دارد؟ مالک دوم اجازه کند چه حکمی دارد؟ این باید بررسی بشود. آقای مالک دوم اگر اجازه کرد، اجازه مالک دوم به معنای رجوع است یا نه؟ چرا؟ چون فرض این است که اون کسی که اخذ بالمعاتات کرده است مالک مأخوذ بالمعاتات شده است به لحاظ بیع معاتاتی بنابر مسلک ملکیت، و بیع فضولی بر ملک او واقع شده است، لحاظا مانعی نیست از این که او اجازه بکند و قهرن اجازه او هم نافذ است بلا اشکال. شیخ رضوان الله علیه هم تصریح کرده اند در این فرضش ما اشکالی نداریم. تمام حرفایی که مرحوم شیخ دارن و بزرگان هم بحث کردن فقط در فرض دوم است، و اون این است که اگر مالک اول در همین جا، با اینکه مسلک تملیک را قائلیم، مالک اول اجازه کند، خب صورت قضیه رو دقت کنین، بیع معاتاتی واقع شده، ما هم قائلیم به اینکه مأخوذ بالمعاتات ملک آخذ شده است، ولیکن ملکیتون جائزه نه ملکیت لازمه، از باب اینکه لفظ اقوا باید باشد از فعل. خب اگر ملکیت جائزه است، بل اجمال لکل من الطرفین رجوع، اگر مالک اول رجوع کند، اجازه کند، آیا اجازه مالک اول موجب می شود که از بیع معاتاتی رجوع شده باشد و او رجوع کرده باشد و بیع معاتاتی را از بین برده باشد؟ مثال دیگری عرض بکنم که یک قدری روشن‌تر بشه. در همین صورت مسئله اگر مالک اول که مملک بود، نه مبیها، مملک بود، اون مالک اول اقدام میکرد به بیع اون چرا که داده است به طرف مقابل و ملک طرف مقابل شده است معاتات آن، اگر او رو میفروخت، شبیه بیع فی زمن الخیار مگه نمیشود؟ نظیر بیع فی زمن الخیار است. این معناش این است که معامله معاتاتی باطل شده، که ما که معناش این است که در اونجا بیع خیاری را فسخ کرده است، ولی فسخا فعلی. یا آیا این اجازه آقای مالک اول که الان مالک مسلک ملکیت رو داریم میگیم، آخذ بالمعاتات مالک دوم است و فضول از ملک مالک دوم اقدام به بیع کرده است، به بیع فضولی، فرض این است که اگر اجازه رو مالک اول کرد، اجازه بیع از ناحیه مالک اول به معنای رجوع از معاتات و وقوع بیع فضولی در ملک او، معناش این می شود که اجازه او به معنای این است که دو کار می کند. یکی این که اولا معاتات از بین می رود، بعد از اون یقع البیع فضولی از در ملک او، و نتیجتا اجازه هم باید اجازه او باشد. آیا این هست یا نیست؟ اگر مالک دوم اجازه کند، تردیدی نیست در این که این از ملزمات می شود و اجازه مالک دوم نافذ هست بلا تردید. ولی اگر مالک اول، یعنی اگر مالک دوم اجازه کند، میشود از ملزمات ها. دقت کنین، این دیگه باز نشده در عبارت، دقت داشته باشین چی هست. ولی اگر مالک اول اجازه کند، بگیم اجازه او در حقیقت رجوع از معاتات است و وقوع بیع فضولی در ملک مالک اول، فلذا تکون اجازه مالک اول نافذ. آیا این هست یا نیست؟ این چه حکمی دارد؟ می توانیم بگیم اجازه مالک اول رجوع است یا نمی توانیم بگیم اجازه مالک اول رجوع باشد؟ این که رجوع هست یا نیست محل اشکاله. رجوع بودن اجازه مالک اول در این بحث تمام الکلام در اینه.
حالا اینجا چندین اشکال و توهم هست که باید شبهات رو ذکر کنیم. اگه تانستیم شبهات رو رد کنیم و اشکالاتی رو که در اینجا بیان شده است، خب اجازه مالک اول می شود رجوع، پس معاتات باطل می شود. اگر نتوانستیم اجازه رجوع نیست و نتیجتا معاتات صحیح است، ولی اجازه مالک دوم موجب لزوم معاتات می شود، موجب لزوم معاتات می شود. صلى الله على محمد و آله. اگه رفقا بیان که ختمه این بحثم، حالا نمیدونم دیگه حالی رو بیده، عملا سنت سیره عملیه علما خلافی اینه. سیره عملیه، سیره متشرعه. اصل بر تعطیلیه، درس خواندن خلاف اصل. اصل ادب دیگه. آقا بحثه.